محمود نژاد و سوالاتی که طرح خواهیم کرد در خدمتتون خواهیم بود.
جوان چرخ،
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان چرخ شنیده می شود.
رادیو جوان
خدمت جناب آقای دکتر محمود نژاد هستیم. آقای دکتر، هم شما راجع به معضلات زندگی معلولین صحبت فرمودید. اگر این موضوع غربالگری رو بخوایم بپردازیم، شما به طور مطلق مخالف با چنین قوانینی هستید یا نه؟ یک تبصره هایی داره توضیحاتتون.
ببینید، من اگر نظر خانم دکتر غربالگری به معنی مداخله به هنگامه، یعنی اینکه مداخله کنیم و مادر رو آگاهی بدیم بهش که فرزند شما این اشکالات را داره و از این نقص حسی، حرکتی و یا هوشی به اصطلاح برخورداره، اگر مفهوم این باشه من خیلی موافقم. از قضا یکی از بهترین روش هایی که ما میتونیم در درمان بیماری ها داشته باشیم و کاهش آسیب ها داشته باشیم مداخله به هنگامه. ولی اگر به اصطلاح به دنبال این باشیم که نه، ما دنبال این باشیم که ژن رو یک دست کنیم، ما خلوص ژن ایجاد کنیم، یعنی معلولین به دنیا نیان، به مرور زمان ناشنواها به دنیا نیان، چون توی در اندیکاسیون غربالگری خانم دکتر در جریان هستن در وزارت بهداشت، حتی آلبونیسما هم ذیل سقط درمانی به اصطلاح که بهش میگن جا شده. اگر اینجوری باشه، شما آقای دکتر صابری رو قطعا میشناسید دیگه. آقای دکتر صابری همکار شما و عضو شورای شهر بودن و نابینای مادرزاد و عضو هیئت امنای انجمن ماست و شما فکر کنید در اندیکاسیون سقط وزارت بهداشت آقای دکتر صابری بلا شک جا شده، وکیل تراز اول کشور ما و گرانترین وکیل حقوقی کشور ماست، غیر از اینه؟
بله.
خب ببینید، در اون اندیکاسیون این آقا باید حذف بشه. سالانه من آمار رسمی میدم، 1050 کودک سندروم داون در ایران متولد شد. سال گذشته قانونی با معرفی بهسیستی 9000 سقط افرادی که مشکوک به سندروم داون بودن،
یعنی 90% کسانی که تشخیص داده شده سندروم داون دارن نداشتن.
ببین، این من مدیر عامل انجمن متخصص حقوق معلولینم، در این حال مشاور رئیس بهسیستی کشورم هستم و این اطلاعات دقیقه. شما یه معلول به من بده، من با کد ملی فوری بهت میگم کجاست کیش معلول شده، کی به دنیا اومده، تمام مشخصاتشو بهت میدم.
اون یک میلیون
یک میلیون و 50000 نفر معلول به دنیا اومده، رسمی 9000 سقط شده، غیر رسمی 32000 میگن، یعنی 32000 ما سقط مشکوک به سندروم داون داشتیم که اینا به اصطلاح به مادرها توصیه شده به دنیا نیان، 1050 نفر معلول میاد. حالا اشکال نداره، ما اینجا میگیم سندروم داون حذف کردیم، اوتیسم رو چه کار میکنیم؟ اوتیسم یک فروپاشی شخصیته که از 3 سالگی به بعد ما تشخیص میدیم، یعنی با آمین سنتز نمیتونیم بدیم. دیزاسترز ها رو، اکسیدنت رو ها رو و و و فلان،
مثلا همین اکسیدنت رو ها، همین تصادفات جاده ای، ما
همین
سالانه ده ها هزار معلول داریم.
سالانه 110000 خام دکتر معلول در جاده های ما
تولید میشه.
حالا من اسم میبرم چرا فلان ماشین تولید میشه، من نمیتونم الان تو این برنامه اسم میبرم چرا فلان ماشین تولید میشه، ولی بنده رو که عضو سازمان تحقیقات صنعتی استاندارد ایران کردن، اولین سوالم این بود واقعا صنعت وقتی که معلول ایجاد میکنه چرا در آسایش معلولین غرامت پرداخت نمیکنه؟ همین خودروسازی ها. سالانه الان ما نزدیک به 28000 فرد آسیب نخاعی در کشور داریم که از کار افتاده گوشی خونه و اینا دولت داره بارشو میکشه. حالا کلام من چیه در خصوص معلولین غربالگری؟ اگر غربالگری به هنگام باشه برای تشخیص و هدایت مادر، این که گفتید استثنایی دارید، بله من در یک حالت موافقم که به دنیا نمی اومدم، در حالتی که جان مادرم رو به خطر مینداختم، اون یه دونه آزارم، وگرنه دیگه حقیقتش به مادرم اجازه نمیدم جانم رو بگیره.
که اینم لزومن ربطی به موضوع
نه. ببین خانم دکتر فرمودن، من یه خواهشی از خانم دکتر و همکاران دارم، به هیچ عنوان نگیم بیماری مادرزادی، بار فشار روانی روی مادره. این معلولیت تولده، معلولیت قبل تولد، پرینیتاله، نیتاله، پاسنیتاله، پس از تولده، حین تولده. من این از کجا یاد گرفتم؟ از اونجا یاد گرفتم وقتی یکی به مادرم میگفت بچت مادرزاده، میگفت نه خدا دادیه. بعد اونجا فهمیدم به مادرم از نظر روانی داره فشار میاد. در دنیا خب میدونید پیشنهاد پیوند سر داده شد، در روسیه پیشنهاد پیوند سر داده شد، در دنیا معلول آماده شد که من آمادم پیوند سر بشم. یعنی این تجربه که هنوز بشر نداشته،
نه از بعد انسانی و
من حرفم اینه، نه از بعد پزشکی. اجازه بدید ما متولد بشیم، شما که ادعا ندارید علم پزشکی به آخر رسیده،
نه
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. ما تا زمانی که نتونیم تک تک اعضای انسانی رو تولید بکنیم، تا زمانی که نتونیم به کیفیت زندگی عمر بشر اضافه بکنیم، به کمیتش و به کیفیت زندگی بشر اضافه بکنیم، به هیچ عنوان نمیتونیم ادعا بکنیم علم پزشکی باخه. آقا اجازه بدید ما متولد شیم، روی ما مطالعه کنید برای پیشرفت خودتون. شما که همه جا
از نگاه خودتون هم آره، ما نیاز
شما حتی شما دیسکریمینیشن، تبعیض‌های علیه ما روا داشتید در جامعه بشری که حد نداره. حتی از پله‌هاتون، از ماشیناتون، ماشین میسازید مناسب خودتون، پله میسازید برای خودتون، پارک میسازید برای خودتون، در عالم وحش شما خرگوش معلول نمیبینی، شما دایناز چیز معلول، سنجاب معلول نمیبینی، چون اینا به خاطر مکانیسم حیات وحش خورده میشن، حذف میشن، میره. اگر ما در جامعه انسانی معلولی رو حذف کنیم چه تفاوتی داریم؟ من حرفم اینه، غربالگری اگر برای تشخیص به هنگام و هدایت مادر باشه، و البته بایستی بخش اصلی تقصیر هم گردن دولت به نظر من. چرا؟ دولت بایستی بسته های مشاوره ای حمایتی آنچنان کامل به مادر بده که مادر بچه معلول رو حذف نکنه.
ظاهرا اگر سیاست های حمایتی درست تنظیم بشه اصلا به اینجا کار نمیرسه.
بله.
خیلی سپاسگزارم. دیگه کم کم داریم به اوقات پایانی برنامه نزدیک میشیم. اگر ممکنه خانم دکتر توضیحاتی که باقی مانده نسبت به موضوع رو بفرمایید، کم کم نزدیک به جنبندی هم بشیم.
غربالگری خوبه، نمیگیم اصلا هر چیزی که بتونه یک مشکلی رو زودتر تشخیص بده بسیار هم خوبه. نه. هم فردا آماده میکنه، حالا هم یه اختیاراتی رو بهش میده که تصمیمات دیگری بگیره. قبل از این هم، قبل از این قانون هم، واقعا ما وقتی که مادری میومد با یه غربالگری مثبت بهش نمیگفتیم برو سخت کن، اصلا اینطوری نیست. باش صحبت میکردیم، یه 20 دقیقه همسرش رو هم صدا میزدیم، میگفتیم این یه همچین معلولیت، این عوارض رو داره، شما هم ممکنه که این بچهتون سالم باشه، اون 10% خطا هست بدونید. خیلی هاشون وقتی این مشاوره رو میکردی و بهشون میگفتی 10% خطاست، ممکنه بچه یه سالم شما بره و سخت بشه، اصلا میگو ولش کن دیگه تمام. اما موضوع این بود که وقت اگر من توصیه نمیکردم برای مرحله دوم و امنیوسنتز، بعد که بچه معلولش به دنیا میومد، بسیاری از مادرها میرفتن از ما شکایت میکردن، از پزشک یا ماما شکایت میکردن، میگو به من نگفت که اینه. و بعد پزشکی قانونی محکوم میکرد اون ماما رو، میگفت چرا بهش آره میگفت چرا بهش نگفتی بره سخت کنه، چرا بهش مرحله دوم تقاضا ندادی. این مسئله بود که توی این قانون اومد به درستی اینجاش که دیگه تحت تعقیب قرار نمیگیره، دیگه بازخواست نمیشه. ما حتی داشتیم آقای دکتر یه سونوگرافیست تشخیص نداده بود یه انگشت نداره بچه، بعد مادر اومده بود میگفتش که چرا تشخیص نداده، از سونوگرافیست شکایت کرده بود. من بهش گفتم آخه مادر من شما اگر متوجه میشدی بچه‌ت انگشت نداره سختش میکردی؟ گفت آره. چرا بچه من انگشت نداره فردا فعله بله؟ بعد اومد و نظام پزشکی اون سونوگرافیست رو، اون رادیولوژیست محترم استاد رو 3 ماه محروم کرد که چرا شما اینو تشخیص ندادی. خب ما با یه همچین مسائلی بله درگیر بودیم، این قانون اومد اونو اصلاح کرد. اما این که حالا ما بیایم یه سری به قول معروف قوانین رو بذاریم که دست و پای مادر، دست و پای پزشک، دست و پای ماما رو ببندیم، واقعا لزومی نداشت. ما این همه توجه رو سخت و این همه توجه رو غربالگری و این همه توجه بگیر و ببند واقعا خیلی ضروری نبود، جز این که یک مقاومتی رو ممکنه ایجاد کنه، ممکنه یه تبعات دیگری داشته باشه. ما این زندگی رو برای مردم آسان، شاد و با امید کنیم، مشکل جمعیت ما حل خواهد شد. همونطور که دهه 60 که ما بچه هامونو به دنیا آوردیم فکر میکردیم یک با اینکه جنگ بود میگفتیم ما یک آینده خوبی داریم، ما آزادی خواهیم داشت، ما خودمون دیگه رئیس جمهورمون رو انتخاب میکنیم و این کشور رو به رشده، پس بنابراین تشکیل خانواده دادیم، بچه آوردیم. بنابراین اگر ما بتونیم حلقه مشورتی سیاستگزارانمون رو و قانونگزارانمون رو یه مقداری گسترش بدیم و از یک دستی خارج کنیم، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد، از جمله کاهش نرخ باروری.
سپاسگزارم. همچنان سرکار خانم دکتر اصرار بر این دارن که اگر جذابیت‌های زیست در کشور بالا بره اصلا موضوع
جمعیت هم بالا
نمیرسه. حالا البته ممکنه دلایل عدم اقبال به فرزندآوری متعدد باشه، بالاخره هر طیفی از جامعه اون علایق خودش رو ذکر میکنه، ولی در مجموع به نظرم بحث تا الان به جنبندی خوبی رسید. یک میان برنامه ببینیم و بشنویم، برمیگردیم دیگه خیلی کوتاه 1-2 دقیقه در خدمت دو کارشناس عزیزمون هستیم برای جنبندی موضوع.
مناظره‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جوانشهر.
شب شما بخیر باشه. جوانشهر رو میشنوید از طریق اپلیکیشن ایران صدا، هم میتونید دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ساعت 21 به صورت تصویری موضوعات جوانشهر رو که پیرامون دغدغه‌های جوان ایرانی هست دنبال بفرمایید. موضوع امشبمون هم درباره مسئله غربالگری و حالا سخت جنین، افزایش جمعیت یا کاهش نرخ جمعیتی به واسطه این قانون بود که از دو کارشناس ارجمند هم کمک گرفتیم، حالا به نوعی موافق و مخالف هم بودن، اما فهوا و محتوای کلامشون به نوعی نهیب به مسائل فرهنگی داشت. جناب آقای دکتر اگر محبت بفرمایید 1-2 دقیقه خیلی کوتاه نکات اساسی و مقفول واقع شده رو بفرمایید ممنون میشم.
ببینید در به استثنای حالا تریزومی 21 همون سندروم داون که شکنندگی کروموزوم در تقسیم سلولی رخ میده، تقریبا بسیاری از بیماری ها رو ما میتونیم با معلولیت ها رو میتونیم با مداخله بهنگام به اصطلاح کمتر کنیم. این مداخله به هنگام باید به اصطلاح با مطالعه با درخچه ژنتیک باشه، بایستی در خانواده هایی که های ریسک هستن، ریسک بالایی دارن در ایجاد معلولیت، کشت کروموزومی صورت بگیره. ولی متاسفانه ما چون خدمات مشاوره قبل از ازدواج برامون هزینه سنگینی داره به اون تن نمیدیم، میایم با آمینوسنتز که ارزان ترین تشخیص روش تشخیصیه رجوع پیدا میکنیم.
آسان ترین راه رو
برای این انجام میدیم. و اینکه واقعا من به هیچ عنوان با به اصطلاح غربالگری و حذف فرد به دلیل معلولیت و هدایت مادر به همون دلایلی که عرض کردم بذارید ما مطالعه، ما متولد شیم، روی ما مطالعه کنید، به ما خدمات بدید. به مادری، مادری چرا مثلا میگم مادر 9 ماه مرخصی زایمان داره، چرا مادری که فرزند معلول داره 3 سال مرخصی زایمان نداشته باشه؟ به چه دلیلی؟ ببین اگر این اتفاقات رخ بده، به نظر من به هیچ عنوان حتی مادرها اگر بسته‌های حمایتی باشه، خانواده‌ها باشه، به طرف میگه من خب بچه سندروم دوم به دنیا میارم، خب ملیتش چی؟ باید هزینه جراحی قلبش 3 بار 4 بار باید قلب جراحی کنه، باید این کارا رو انجام بده، این هزینه رو ندارم. یعنی بیشتر از فرزند معلول آسیب نیستن، از عدم حمایت ها و رنج هایی که بابت فرزند معلول میکشند افراد هستن. ولی در مجموع به خاطر خودتونم که شده، اجازه بدید ما متولد شیم.
خیلی متشکرم، صحبت های شیرین و جالبی بود برای خود بنده. متشکرم از جناب دکتر. و همچنان سیاست های حمایتی تأکیدشون بر این هست که اگر وجود داشته باشه کار اصلا به اینجا نمیرسه. اگر ترس والدین و پدر مادری که ممکنه با چنین موضوعی مواجه بشن رو سیاست گذاران دولتی کم بکنن و تشویق بکنن حتی به این که شما این کار رو انجام بده، حتی اگر وجود داشت ما حمایتت میکنیم، اصلا کار به این نخواهد رسید. خانم دکتر اگر ممکنه خیلی کوتاه 1-2 دقیقه جنبندی بفرمایید.
همه چی گفته شد، آقای دکترم به شیوایی همه رو بیان کردن. به هر حال این قانون دیگه تصویب شده. حالا من یک کم تعجب کردم که چرا فقط برای وزارت بهداشت و معاونت زنان ابلاغ شد، پس بقیه دستگاه‌ها هم تکالیفی دارن ولی ابلاغ نشد، شاید به خاطر بار مالیش هست. ولی یادمون باشه ما هر چقدر برای پیشگیری هزینه کنیم ضرر نکردیم، و هر چقدر برای حمایت مادر هزینه کنیم ضرر نکردیم. ما مادرانی که به قول ایشون مشکلی ممکنه که فرزندشون داشته باشه رو حمایت بیشتری کنیم. و یه نکته دیگه، برای فرزندآوری ما یه سری محدودیت‌های سنی رو برای زنان برداریم. یعنی زنی که 40 سالش شده نگیم نمیشه تو دیگه هیئت علمی بشی، نه، برای مردان هم برداریم. دنیا برداشته، دنیا دیگه مسئله سن نیست. ولی ما میبینیم یه خانومی بچه دار شدنشو عقب میندازه، میگی چرا؟ میگه من تازه هیئت علمی شدم، اگر برم مرخصی ارتقا پیدا نمیکنم یا سنم میره بالا دیگه منو جذب نمیکنن. ولی وقتی ما این شرط سنی رو برداریم از شروع به یک کار، خود به خود رقابت ها منطقی تر میشه، افراد شایسته میتونن، به خصوص زنان. حالا یه زنی 40 تا 45 سالگی نره سر کار، شما حمایتش کن بچهش رو بیاره، ولی در 45 سالگی اگه دوستاش بیاد استخدام بشه، هیئت علمی بشه، نگید که سنت رسیده بالا. یه سری مسائل این شکلی هست که من امیدوارم کمیته هایی که برای اجرای این قانون تشکیل میشه از همه ذینفعان دعوت کنن. یعنی اینطور نباشه که وزارت بهداشت بشینه پشت درهای بسته یا فقط 2 نفر بسپره برون سپاری کنه، یه هزینه کلانی رو بده فلان مؤسسه و اون بشینه برای اجرای این قانون سازوکار بنویسه، یا بقیه دستگاه ها همینطور. از همه ذینفعان دعوت کنن. ما هم به عنوان انجمن علمی مامایی ایران با تمام توان، به خصوص که همیشه ما مدافع این بودیم که نرخ باروری باید به سطح بالاتر از جانشینی برسه و همیشه هم فریاد زدیم، آماده هستیم که در همه موارد کمک کنیم تا خانواده ها با فراغ بال بتونن فرزندشون رو به دنیا بیارن. ما مثلا برای اوتیسم سزارین یکی از عوامل ایجاد اوتیسم و اسکیزوفرنی شناخته شده. خب ما بیایم اون ور رو بیشتر کم کنیم و مداخلات، اصلا مداخلاتمون رو بر بارداری به حداقل برسونیم، مشکلات بسیاری حل خواهد.
خیلی سپاسگزارم، متشکرم از سرکار خانم خدا کرمی. نکته خیلی جالبی هم فرمودین که اگر زنان رو هول ندن به اینکه یه سری کارهای عقب مونده رو انجام بدن و از ترس اون فرزند دار نشن، دیگه سنشون نمیره بالا که دچار چنین معضلاتی برای فرزند آوری بشن. و در مجموع هم ظاهرا حالا جنبه آگاهی بخش اول غربالگری خیلی میتونه مفید فایده باشه، هزینه آنچنانی هم نداره. اما اگر پزشکان گفتن که ممکنه وجود داشته باشه، طبق آمار خیلی درصد کمی ممکنه همچین اتفاقی در نهایت بیفته، و اگر هم بیفته میشه با آگاهی بخشی و سیاست‌های حمایتی اون خانواده رو حمایت کرد که ترسی حتی از به دنیا آوردن اون فرزندی که حتی اگر مبتلا به این موضوع هم باشه نداشته باشه. بسیار سپاسگزارم و متشکرم که همچنان ما رو دنبال می‌فرمایید. دوشنبه و چهارشنبه‌ها ساعت 21 جوانشهر رو ببینید و بشنوید. شب شما به خیر باشه. شما رو به خداوند منان میسپارم. خدایا رو نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال
فردا ساعت 30 دقیقه بامداد یا همون 12:30 شب برنامه شبانگاهی پشت پلک صبح رادیو سلامت مهمون لحظه های شبانه شماست.
واسریسایی صحبت میکنه که داریم اما قدرشون رو نمیدونیم.
پشت پلک صبح
جای پای شب میاد دوباره پلکای منتظر چه بیقراره.
پیمان پناهی هستم، تهیه کننده برنامه پشت پلک صبح که از شبکه رادیویی سلامت از ساعت 30 دقیقه بامداد تا 2:30 دقیقه تقدیم شبکاران و شب بیداران عزیز میشه. پشت پلک صبح به صورت یک جنگ هست و شامل داستان، جملات قصار، دلنوشته ها، نمایش، حکایت، شعر و بخش های کارشناسی سلامت محور و متنوع دیگه ای هست که امیدوارم مورد توجه عزیزان واقع بشه. موضوع برنامه نهم آذر ماه برمیگرده به این که دارایی های خودمون رو بشماریم. خیلی وقتها ما دارایی هامون رو به دلیل این که برامون تکراری شدن از یاد میبریم.
همه ما یه چیزایی در مورد مثبت اندیشی و تأثیرش در زندگی شنیدیم و میدونیم. در واقع هم درسته که به گفته کارشناسان این امر مثبت اندیشی تأثیرات شگرفی در زندگی میگذاره، اما بعضیا از اون ور بوم میافتن.
رادیو سبا فردا از مثبت اندیشی افراطی صحبت میکنه.
به وقت زندگی.
من نسیم صادق صفاقان هستم. روز سه شنبه در برنامه به وقت زندگی همراه با خانم مهسا حق‌پناه میخوایم درباره مثبت‌گرایی اغراق آمیز با شما صحبت بکنیم. ازتون دعوت میکنم این برنامه رو در رادیو سبا ساعت 10-11 صبح بشنوید.
هر چقدر که دنیای علم و فناوری پیشرفت میکنه بیشتر به این موضوع پی میبریم که زندگی آینده انسان بر مبنای دنیای کاملا دگرگون شده شکل میگیره و حتی محیطای فیزیکی کسب و کار هم به محیطای با همون خصوصیات اما مجازی بدل میشن و این اتفاقات فرهنگ ها رو هم تحت تاثیر قرار میده.
برنامه کافه رادیوی رادیو جوان فردا از جهان پیشرو و خصوصیاتش حرف میزنه.
سیروس رجبی هستم، درباره مهدی شاهرزایی تهیه کنندگان برنامه کافه رادیو از رادیو جوان که با اجرای علیرضا کنگرلو تقدیمتون میشه. در روز سه‌شنبه نهم آذر ماه 1400 به بحث متاورس، انسانهای دیجیتال و زندگی آینده که با محوریت فرهنگی میخوایم این بپردازیم که این متاورس چقدر در فرهنگ زندگی ما ایرانی ها تأثیر داره. این مبحث رو خانم معصومه نصیری پیگیری میکنن، کارشناس سواد رسانه‌ای. در بخش ادبیات جهان میز معرفی کتاب داریم، میز ترانه داریم، میز معرفی فیلم داریم و میز گردشگری که خانم خانی اون رو اداره میکنن. شنونده کافه رادیو نهم آذر ماه ساعت 15 تا 15:45 از رادیو جوان موج اف ام حوالی فرکانس 88 باشید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
akşama geldi bakmağa. Sen dünyaya gelen günü güneş utandı çıkmağa. Cemalini görmek için akşama geldi bakmağa. Adını yüreklere, sesini küleklere, bəxtini təhcəmələ yazan Allahım var. Ay 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 ışığında, dünya senin yaraşığında. And içirəm sənə əzizim, həmişə varam senin yanında. Ay 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 ışığında, dünya senin yaraşığında. And içirəm sənə əzizim, həmişə varam senin yanında. Gördüğüm günü sevdalandım bakışından. Cemalın şöyle saçırdı gözelim ay ışığından. Seni ilk gördüğüm günü sevdalandım bakışından. Cemalın şöyle saçırdı gözelim ay ışığından. Adını yüreklere, sesini küleklere, bəxtini təhcəmələ yazan Allahım var. Ay 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 ışığında, dünya senin yaraşığında. And içirəm sənə əzizim, həmişə varam senin yanında. Ay 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 ışığında, dünya senin yaraşığında. And içirəm sənə əzizim, həmişə varam senin yanında. Sesini küleklere, bəxtini təhcəmələ yazan Allahım var. Ay 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 ışığında, dünya senin yaraşığında. And içirəm sənə əzizim, həmişə varam senin yanında. Ay 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 ışığında, dünya senin yaraşığında. And içirəm sənə əzizim, həmişə varam senin yanında.
شادی واگیر داره مثل حس زندگی اگه برای هم بخواد. رادیو جوان.